أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از اخلاقهای بد که بسیار هم رایجه کینه هست، کینه مؤمن به دل داشتن، و متاسفانه فراوانم هست و اثر منفیشم خیلی زیاده. در عربی سه تا کلمه حقد، زغن و غل برای همین معنا به کار برده میشه که در ابتدا یک توضیحی روی این سه تا کلمه خدمتتون عرض میکنم تا ذهنمون محدود بشه به تعریف و ترجمه بحث و آشنا بشیم که اصلا چی میخوایم صحبت روش بکنیم، تا بعد وارد بشیم بحثای قرآنیشو خدمتتون بگم و در نهایت هم مناسبات علیت و معلولیتیشو از دید روانشناسی، یعنی اسباب کینه و مسببات کینه و راه معالجه کینه، این عرض آخرمون هست. و اما تعریف کلمه حقد که در فارسی میگیم به معنی کینه هست چیه؟ خشم و نفرتی که در وجود انسان موجود باشه و انسان قادر به انتقام و تشفی نباشه، اینو بهش میگن کینه. حالتی برای نفس انسان به وجود میاد، اونو بهش، اون حالتو بهش کینه میگن. بازترش بخوام بکنم، بحث غضب رو که در روزهای گذشته خدمتون عرض کردم، غضب وقتی در وجود انسانه دو حالته. یه وقت غضب همراه با قدرت به انتقام گیریه، یعنی شخص عصبانی هست از دست کسی، قدرت بر انتقام هم داره، منتها جلو خودشو محکم میگیره. وقتی با قدرت جلو خودشو گرفت، اینو بهش میگن کظم غیظ. و اگر مدتی این کار تکرار بشه به طوری که عادت او بشه کظم غیظ، اسمشو میگذارن حلم، و که عادتش بشه. حالا اگر علاوه بر این که عادت او شد و حلم داشت، در کنارش طرف مقابل اصلا ازش گذشت، اینو بهش عفو میگن. اگه کنار عفو حق خودشو ندید گرفت، بهش صفر میگن. اگه به منتهای درجه حلم رسید، بهش کهل میگن. که حالا اینا اسامیه که ممکنه بعضیشو مستقلن روش صحبت بکنه، مثل بحث عفو شایسته است جداگانه روش صحبت بشه. حالا اگر کسی خشم تو وجودش بود اما قدرت بر انتقام نداشت، عاجزه، همین تو دلش فقط خیلی ناراحت از دست کسیه، این ناراحتی درونی اگر همراه شد با عجز از انتقام، نتیجه میشه که این نفرته میره تو وجود شخص مثل یه آتش زیر خاکستر میشه. اون حالت درونی رو بهش میگن کینه، تو عربی هم بهش حقد میگن. در معنای حقد پر بودن درون هم ملاحظه میشه، یعنی شخصی که لفظ حقد رو به کار میبره توجه به این نکته هم داره که این کینه سراسر وجودش رو پر کرده، توجه به پر بودن داره. حالا اگر توجه به پر بودن نبود و توجه به استتار بود، اینا ملاحظاتی است که شخص لغوی توش دقت میکنه، یعنی همون کینه رو میخواد بگه کینه مستتر، کینه مستکن، کینه پنهان. وقتی میخواد قید پنهان بودنش رو تو معنا ملاحظه بکنه، لفظی که استفاده ازش میشه دیگه لفظ حقد نیست، اونجا لفظ زغن، زاد و قین و نون، زغن استفاده میشه. پس میبینید زغن تو ترجمهش، حالا ممکنه شما میبینید اونجا هم نوشته کینه، یا کلمه حقدم به معنای کینه است، اما این تفاوت رو داره که گوینده چی رو ملاحظه کرده. اگر معنای پر بودن نفرت و اون ناراحتی از دیه دست کسی اونو میخواد ملاحظه کرده، این کلمه حقد رو به کار میبره. اما یه وقت میخواد این رو ملاحظه کرده که این کینه مستتر و پنهان شده تو درون شخص و ظاهر نشده، اونجا کلمه زغن رو به کار میبره. کلمه سومی که داریم کلمه غل هست. غل هم لغویین براش معانی متعددی گفتن. توی جمع‌بندی به این نتیجه میرسیم غل داخل کردن چیزی در چیز دیگر است به گونه ای که حالت او را عوض بکنه، تغییر بده، اینو میگن غل. حالا غلی که اینجا گفته میشه اینه، مثلا تو معاملات میگیم غل، یعنی میاد یک فریب رو که صحیح نیست، یه جنس معیوب رو داخل در اجناس میکنه به گونه ای که باعث تغییر و تحول تو قیمت جنس میشه دیگه. حالا غل در انسانها چیه؟ اینم همینه که یک خیانتی وارد دل شخص میشه نسبت به کسی، یه بدبینی، خیانت، نفرت، علایال تو وجود شخص داخل میشه، باعث میشه که اون صفای درونی از بین میره. قلب انسان که باید پاک باشه، صاف باشه، دیگه اون صفا رو نداره، میشه غل. غل و زنجیر هم که گفته میشه، غل هم از همین خانواده است. غل رو چرا بهش غل گفتن؟ اونم به خاطر اینه که زنجیرهایی داخل میشه به دست و پای شخص و موجب تغییر حالت او میشه. تغییر حالتش اینه که آزادی شخص گرفته میشه، دیگه نمیتونه دست و پاشو به راحتی تکون بده، از این جهت گفتن غل. حالا شما همین ملاحظه رو بفرمایید، چون غل با چشم دیده میشه، این غلی که با چشم دیده میشه یعنی به دست و پای شخص بسته میشه، دیگه تکون نمیتونه بخوره، این غل تو درون شخص وقتی بیاد دل او رو میگیره، یعنی اون صفای درونیشو گرفته. قبلا به رفیقش خدمت میکرد، دوستش میداشت، احترام بهش میگذاشت، جلو پاش بلند میشد، پشت سرش دعا میکرد، ازش حمایت میکرد، اگه تقاضایی ازش میکرد فوری اجابت میکرد. الان دلش گرفته، یه قل و زنجیر مثل که به دلش هست افتاده، چون دلش پر شده از او. این چیزی که به عربی استثقال میگن، یعنی سنگینی روح، دل انسان گاهی از بعضی سنگینه، این استثقال روحی که در واقع یه قلیست به دل انسان، اما قل غیر محسوس، اینا عرب بهش غل میگه. پس غل هم همون معنی کینه است، اما با نکته خاص خودش که اومده پنجه انداخته و دست و پای شخصو، حالا یا ظاهرشو یا باطنشو، یا دست و پای ظاهرشو بسته یا روحشو بسته. پس سه کلمه پیدا کردیم تقریبا معنای بحث. الان موضع صحبتمونم واضح شد چی میخوایم بگیم، که کینه گاهی تو وجود انسان نسبت به بعض افراد هست. تقریبا الان میشه گفت همم گرفتارش. یعنی الان وقتی به دل مراجعه میکنی ممکنه نسبت به بعضی همچین کینه ای نباشه، اما به بعضی دیگه هم چرا. بعضی ها تو دلمون سنگین نسبت به بعضی هست، علتش چیه نمیدونی. متاسفانه گاهی ریشه یابی هم که میکنیم میبینیم نمیدونیم علتش چیه. یعنی معلومه که شیطانه، گاهی رنگ حسادته، یعنی رفیق منه تو درس موفق بوده نمره آورده، منم نمره نیاوردم، کاری هم به من نکرده، به من ضربه نزده، اما من از دستش ناراحتم. وقتی به خودم مراجعه میکنم بعد از یه مدت میبینم عجب چه کینه از او به دل گرفت. یکی از علما که همدرسی مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی بودن، ایشون فرموده بودن که من تو دورانی که خب با ایشون رفیق بودیم دیگه، توی کلاس میرفتیم، استعداد عجیب آیت بهشتی رو که میدیدم ته دلم ناراحت بود که میدم ایشون پیشرفت میکنه، تو درس خوب میفهمه، حتی قوی تر از استاد. بالاخره یه انسان استثنایی بودن آقای بهشتی، کم نظیر بودن. یه همچین آدمی رفیقشون خلاصه گفته بودن من حواسم هم نبود، خب بس اخلاقی هم کسی نگفته بود برامون که نباید انسان حسادت داشته باشه، نباید کینه مؤمن به دل بگیره، ما متوجه نبودیم، فقط میدم دلم ازشون خیلی گرفته. بعد از پیروزی انقلاب که ایشون موقعیت اجتماعی استثنایی پیدا کردن، بعد از حضرت امام یه شخصیت دوم کشور بودن ایشون، اون موقعیتی که پیدا کردن شعله کینه و حسادت تو دلم دیگه زد بالا، اونقدر قوی شد که متوجه شدم، با اینکه کسی بهشم نگفته بود، اما دم عجیب دلم پره. رفتم به خودم مراجعه کردم آخه این سید چیکار کرده با ما، به قول معروف چه هیزم تری به ما فروخته. دم کاری نکرده، آخه چه حق رو از ما ضایع کرده، چه توهینی به ما کرده. دیدم هیچی. پس علت چیه؟ فهمیدم عجب سالهاست ما حسادت نسبت به ایشون داشتیم و حواسمون نبوده، حالا ریشمون هم سفید شده، سنمون رفته بالا، خجالت میکشیم بریم به یه آقا بگیم که آقا ما حسودیم چیکار کنیم، معالجه بکنیم حسادت رو، خجالت میکشیدیم. و همینطوره دیگه، وقتی سن انسان بره بالا لباس روحانی هم داشته باشه خجالت میکشه. هیچی، گفتیم بهتر اینه که بریم سراغ کتاب، بریم از کتاب معراج السعاده، رفتیم کتاب برداشتیم و گفتیم ببینیم که کتاب چی گفته. بالاخره کتاب دیگه آبرون پیش کتاب نمیره، و داشتیم بحث حسادت شو خورده میبینیم باید چیکار بکنیم، معالجه کنیم، وقت راه معالجشو گفته بود، رفتیم عمل کردیم و گفته بود باید تعریف محسود خیلی بکنید، خوبیاشو باید تعریف بود. ما هم برامون خیلی سخت بود، یه عمری بود اصلا ازشون تعریف نکرده بودیم، اما دیگه پا وایسادم رفتم رو منبر و شروع کردم تعریف ایشونو کردن. خوبیاشم خوبیایی میدونستم که کسی اطلاع نداره، چون با هم از بچگی با هم تو حوزه با هم بزرگ شده بودیم. خلاصه اونقدر تعریف ایشونو کردم تا کم کم دلم باز شد. قرض گاهی یه صفات اخلاقی زشتی وجود انسان مثل قل و زنجیر صفر میگیره، و اگر انسان حواسش نباشه یه مدتی میگذره و کم کم کار بیخ پیدا میکنه، خیلی انسان زمین میخوره. حالا بحث کینه، یادم اومد شهید ثانی رضوان الله تعالی، چون این جمله رو اخیرا دیگه نشد بگم، 30 سال پیش دیدم، عرشبت که ایشون می فرمان امیدوارم، امیدوارم که این استثقالی که یعنی سنگینی که تو دل ما نسبت به بعض افراد هست خلاصه مورد عفو خدا واقع بشیم و مؤاخذه نشیم به این. ایشون یه جور خاصی دعا میکنن و نگرانن. چی میشه گاهی دل انسان نسبت به رقیب خودش، رفیق خودش، همپایه خودش، همشغلی خودش یه مطمئنه کینه او رو به دل گرفته؟ چرا؟ او موفق شده یه سری درخشش هایی کرده، نعمت هایی بهش داده شده، توفیقاتی داشته، نمره خوبی، مدالی مثلا گرفته، مردم بهش توجه کردن، به من نکردن، در حالی که به من خیانت نکرده اما از دستش ناراحت. اینو باید مواظب باشه. از همینجا عرض کنم کینه این که داریم بحث میکنیم نسبت به دشمن باید دلمون پر از کینه باشه. مؤمن اشد علی الکفار، نسبت به کفار شدید. قرآن میفرماید نسبت اونجا باید دل پر از کینه باشه. به هیچ وجه مؤمن نباید راضی باشه که کافر یه نفس حتی زنده باشه. اهل بیت علیهم السلام این چیزا رو یاد ما دادن. مؤمن ایمانش اختضا میکنه همینا. اگه من ایمان دارم باید نسبت به دشمن حساس باشم، راضی نباشم که رئیس جمهور آمریکا که داره ضربه میزنه به دین یه نفس حتی بکشه. من راضی نباید باشم، ولی اگه راضی بودم تو گناهانی که او داره میکنه منم شریکم. او داره گناه میکنه، داره انسانها رو بیگناه تو عراق جای دیگه داره میکشه، تو فلسطین. من هم اینجا نشستم اما دلم نمیاد مرگ بر آمریکا بگم. همین، اگه به دلم مراجعه کردم راضیم به کارهای او، هیچی شریک تو گناهش میشه. گناهش او کرده است، ریاستش او برده، دزدیش او کرده است از عراق و جای دیگه، اما من بدبختم اینجا نشستم تو گناه شریک. مؤمن باید اینطوری باشه، به هیچ وجه با دشمن سازگاری نداره. و شیعه اصلا اینطوری در طول تاریخ شناخته می شده. اهل تسنن متاسفانه اینطور نبود، اما شیعه را از اول همه اینطور شناخته. امام هفتم علیه السلام به صفوان چی گفته که شتراشو داده بود به هارون الرشید که برد مکه و برگرده، اجاره داده بود. خب هارون که نمیخواست کار حرام بکنه، که میخواست برد مکه، بار میخواست برد، شتاره اینو گرفت اجاره کرد، یه مبلغی هم بعد از موسم حج بهش پول بده. امام هفتم علیه السلام صداش زدن، تعبیر حدیث داره که حضرت بهش فرمودن همه کارات خوب است، من یه ایراد تو کارات دارم، یه کار خوشم نیمد از یه کاره. اینطوری حضرت باشه الان تحریک شد، فوری گفت کدوم کارم است که شما خوشتون نیمد؟ فهمدن شطورتو دادی به هارون اجاره دادی. فوری میخواست توجیه بکنه، گفت برای کار حرام ندادم، میخواد برید مکه، مثلا برای شرابا اینا ندادم که شرابا رو بعد بار ببرد بیرون، نه، مکه میخواد برید عبادت خدا میخواد انجام بده. حضرت فهمیدن میدونه بالاخره شما راضی هستی که این زنده برگرده پول اجاره شتراتو بده. یه فکری کرد گفت بله. خب حضرت فهمیدن مؤمن نباید راضی باشی که دشمن خدا زنده باشه. چرا ریشه گیر انداختی که تعدلت اینه که راضی باشی این زنده برگرده؟ صفوان یه مرتبه متوجه شد و به فکر افتاد به هم بزنه، حالا جرأت نمیکرد برد به هم بزنه. چیزی که به ذهنش رسید این بود که رفت شتراشو فروخ به یه شخص سومی. گفت این کار دیگه میتونم بکنم، شترا رو به یه شخص سومی فروخ. فقط گفت شترها تا مثلا دو ماه سه ماه دیگه در اجاره هارونه، وقتی برگشت میده به تو. فروخت که اصلا دیگه مالک نباشه. خبر به هارون رسید، هارون صدایی زد گفت شنیدم فروختی. گفت به پولش احتیاج داشتم، بالاخره پولشو میخواستم. گفت نه، من میدونم به اشاره چی کسی این کاره کرده. هارونم میفهمید، میدونست دشمن خودشو خوب میشنا، اون وقت که اومد امام رو دستگیر کرد، خب میدونست داره چیکار میکنه، اون زرنگ کار خودش بود. امام هم اینطوری شیعه رو تربیت میکنن، به شیعه دارن خط میدن، یاد میدن که راضی نباشید دشمن خدا یک لحظه زنده باشه. خب پس ما کینه دشمن رو به شدت تو دل داریم، بعد از نمازمون هم نفرینشون میکنیم و امیدوارم هرچه بیشتر از گذشته ذلتشون رو در آینده شاهد باشیم. اما بحث ما الان کینه نسبت به مؤمنه، نسبت به یه شخصی که اونم بنده خوب خداست اما کینه تو دل ما اومده، اینا باید روش صحبت بکنیم که خدای نکرده تو دل ما نباشه. خب بحث قرآنی ما، بحث دوم ما اینه، کلمه حقد در قرآن هیچ استعمال نشده، ولیکن کلمه زغن دو مرتبه آمده، کلمه غل هم سه بار آمده. به خاطر اینکه فرصت کوتاه، من دیگه اینا رو اشاره میکنم. زغن در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 30 و 37، این دو مرتبه که تو قرآن اومده هر دوش تو همین سوره هست و مضمونش اینه که این مخالفین کینایی که نسبت به پیامبر، نسبت به خداوند دارن، خداوند اینا رو بیرون میریزه و آشکار میکنه. اما کلمه غل سه مورد در قرآن اومده، یه موردش مربوط به دنیاست، دو موردش مربوط به بهشته. حالا چون اثر تربیتی داره، مورد دنیایش آیه 10 سوره حشر میفرماد والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از مهاجرین و انصار اومدن، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، خدایا ما را ببخش هم ما را و هم برادران دینی ما که زودتر از ما ایمان آوردند، یعنی مهاجرون و انصاری که بالاخره نسل قبلی ما بودند، اینا رو ببخش. بعد میفرماد ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا تو دل ما هیچ کینه ای نسبت به انسانای مؤمن قرار نده. ربنا انک رؤوف الرحیم، تو مهربانی به این که دعای ما رو اجابت بکنی. خب این دعا دعای جامعی است، ما میتونیم از همین دعا مرتب استفاده کنیم تو قنوت نمازامون، یه جای خاصی که میخوایم دعا کنیم همین دعا رو بگیم، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، تو دل ما هیچ کینه نسبت به مؤمن قرار نده، نمیخوام تو دلمون همچین کینه ای باشه. و اما دعایی که مربوط به بهشت، یکی آیه 43 اعراف، یکی آیه 47 سوره حجر. و حالا من یک شو عرض میکنم به خاطر این نکته که میخوام عرض کنم، میفرماد ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. فرما روز قیامت وقتی بهشتی هم میخوان برن تو بهشت، بعضشون تو دلشون کینه مؤمن هست، میخواد تو بهشت هم بره. اینطوری که نمیشه که تو بهشت میخواد بره اونجا با یه مؤمن دیگه، میخواد خوشوبش بگه بخنده خوشحال باشه، اما تو دلش وقتی کینه یه مؤمن باشه میره جلوش میشه سرش میذاره پایین، به قول ما باد میکنه، اصلا نمیخواد تو قیافه رفیقش نگاه بکنه. این غلط ها مال تو دنیاست، اینجا یه کینه تو دلشه، دلش نمیاد به رفیقش نگاه بکنه، به یه مؤمن اصلا نمیره دیدنش. تو بهش این چیزا نیست. خدای متعال میفرمایم و نزعنا ما فی صدوره، ما میکنیم این کینایی که تو دلها شده، ما فی صدوره من غل، وقتی کندیم چی میشد؟ اخوانا علی سرر متقابلین، اینا برادر میشن رو تخت ها مقابل هم میشینن. متقابله، یعنی وقتی دیگه کینه نداشته باشن مقابله هم میشینن سلام احوال پرسی میکنن و دیگه تموم میشه دیگه. تو دنیا میخواست سایشو با تیر بزنه اما اونجا نه دیگه تموم شد. تعبیر قرآن نزعناس، خوب دقت کنید، نمیگه ما شستشو میدیم دل اینا، میگه میکنیم. معلوم میشه کینه معالجه خیلی سخته، اینو دقت بکنید. یعنی بحث امروز ما از جهت خیلی مشکله. آخر نجاست ها هم همینطوره دیگه، بعضی نجاست هست که شما با آب میشورید زود پاک میشه، اما بعضی نجاست هست که باید حتما یه پودری چیزی بزنید، بعضی هست که نه با پودرم نمیره. وایتکس و جوهر نمک و اینا امروزه اینا اومده تو بازار. بعضی هست باید بکنید، باید بتراشید. نجاست ما چسس رو سنگ، با هیچ چیم پاک بید. باید بکن، با تیشه بزنید به جونش بیفتی تا کنده بشه. تو دل انسان بعضی نجاست ها اینطوریه. کینه از جمله تعبیراتی که استثنایی هم از تو قرآن دیگه نظیر نداره. این نزعنا ما فی صدوره هم فقط تو بحث کینه اومده که میگه ما میکنیم اینا رو از دلشون و بعد اجازه میدیم وارد بهش بشن. میرن تو بهش که اخوانن علا سرور، رو سریر یعنی رو تخت مینشینن، برادر تو قیافه هم نگاه میکنن، میخندن، حرف میزنن، احوال پرسی، تحیت دارن. خب عرض شود که و اما نکته بعدی رو هم عرض بکنم. گفتیم کسی که کینه داره کسیه که نفرت یک کسی رو به دل داره اما قدرت بر انتقام نداره. حالا اگه یه زمانی گذشت و قدرت پیدا کرد میتونه حالا انتقام بگیره، انسان کینه توز بعد از اینکه قدرت پیدا کرد به انتقام گرفتن سه حالت داره. یه حالتش اینه که وقتی انتقام میگیره به اندازه حقش انتقام میگیره، این یه حالته که اینو صدیقین بهشون میگن. دسته دوم وقتی قدرت پیدا میکنه که انتقام بگیرن عفو میکنه، میگه نه من گذشت کردم. اینا رو بهشون صالحین میگن. حالا عفو یا صفو اینا حالا بحثش بعده. دسته سوم کسانی هم که وقتی میتونن انتقام بگیرن بیش از حقشون اقدام میکنه، یعنی تلافی میکنه به فرمان نفسش. نفسش میگه حالا که زور دستت اومد بزن تو سرش، دو سه برابر بزن، میدون دست توه. خب اینم جور و ظلم، عدوان بهش گفته میشه. و اما بیایم سر آثاری که کینه برای انسان داره، دیگه از اینجا وارد بحث آخرمون هستیم. راجع به این که کینه چه آثاری برامون داره، علمای اخلاق بعضشون یه سری صحبتایی رو داشتن، یه سری نمونایی رو گفتن، بعضشون هم نگفتن. یعنی الان عرازی که خدمتون میگم بعضش تو کتب اخلاقی اومده، بعضش هم نیومده. اما علتی که نیومده این نیست که توجه نبوده، نه تو روایات هست. من یه مراجعه کردم، حالا هم در اصول کافی بابی هست راجع به این بحث، هم جلد 75 بهارالانوار علامه مجلسی بحثی رو مفصل دارن توی زمین روایات فراوان داره. مرحوم اشعث فیض کاشانی هم در کتاب محجت البیضا ایشان بحث مفصلی رو تو زمینه حقد دارن که من به احترام فرمایش ایشان 8 اثر رو ایشون بیان کردن. اینا رو خدمت اول میگم، اما بعد در 12 تا اثر دیگه هم اضافه میکنم که اونا از لابلای احادیث معمولا استفاده کردن. حالا فرمایش ایشون رو عرض میکنم که انسان حقود، کسی که کینه تو دلشه، چه آثاری، چه کسافتهایی، چه گناهانی رو ممکنه دوچارش بشه. فائده این بحث چیه؟ عرض کردم فایدهش اینجا فایده علمیه. یعنی وقتی انسان بدونه این راهی که داره میره به 8 ضرر دچار میشه، وقتی آگاهی پیدا کنه این آگاهی باز میشه وایس، این فایده میشه فایده علمی. نه فایده عملیه. فایده عمل اینه که انسان بره و تو ضرر بیفته و بعد خودشو بکشی کنه، نه، قبل از که بره فایده علمیه. مثل پزشکی که میگه اگه چربی خوردی در این چربیت میرد بالا، بعد این ضررها بهشت میرسته. این معناش نیست که شما بخور چربی ها تا ضرر رو ببینیم بعد فاصله بگیر، نه، این معالجه علمیه در واقع دکتر دارت میکنه، میخواد شما بدونید، وقتی دونستید ارادتون قوی میشه برای مراقبت. ما هم اگر این آثار بد رو بدونیم اثرش اینه. حالا هشت فرمایش ازشون نقل میکنم. اولین ضرری که انسان کینه‌توز داره حسادته، و حسادت یعنی آرزوی زوال نعمت، زوال خوبی و نیکی دیگران رو داره. میگه ای کاش این نعمت از دست این گرفته بشه. وقت در نتیجه آدم حسود وقتی که میبینه اون محسود نعمت داره غمناکه، وقت میبینه یه بلایی به سرش میاد خوشحاله. دومین اثر میفرمان گاهی به حسادت اکتفا نمی کنه، چون حسادت تو دل مستتره، آرزوی زوال مال تو دله، گاهی بیش از اینه، و اون اینه که شماتت هم شروع میکنه انجام میده، یعنی زخم زبان میزنه به طرف، بلایی که بهش رسیده شروع میکنه اظهار خوشحالی میکنه، پناه میاریم به خدا. مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه موقعی درس اخلاقشون ایشون این جمله رو فرمودن. فرمودن دو تا همسایه نسبت به هم خیلی کینه داشته، و این کینه رسید به جایی که همسایه جوانش کشته شد، توی سانحه کشته شد، و این همسایش که کینه او رو داشت خیلی خوشحال شد، خوشحال شد که این همسایه بالاخره یه همچین مصیبتی بهش رسید. به خاطر خوشحالش هیچ وقت تو جلسای فاتحه اصلا پاشه نگذاشت که برد یه تسلیتی به همسایش بگه، نه، این کاری که نکرد. اما یه فکر شیطانی بالاتری به ذهنش رسید، و اون این بود که تو همون هفته، هفته اول که هنوز هفته رو نگرفتن، فوری به فکر افتاد جوان خودشو، اسباب ازدواج و عروسیشو فراهم کرد. شب هفته اون متوفا شب عروسی بچه خودشو قرار داد. این جمله رو هم به زبان گفته بود، گفته بود هفته گذشته که بچه این همسایه کشته شد این جگر هم زیاد خنک نشد، اما امشب بعد از یه هفته که حالا شب عروسی بچه من گذاشتم، حالا دلم داره حال میاد که دارم این کار انجام میدم. چرا انسان به این پستی گاهی میرسه؟ خلاصه گاهی شماتت میکنه به مصیبتی که به اون محسود رسیده. ضرر سوم این که فاصله میگیره از اون شخص، رفیقش اصلا چون دلش پر از کینه نسبت به او فاصله میگیره، ارتباط باش قطع میکنه، یعنی قهر. منتها فاصله گرفتن از نوع کوچک شمردن، یعنی چون پستش میدونه دیگه نمیخواد باش رفت و شد بکنه. پناه به خدا. ضرر چهارم میفرمان که علاوه بر اینکه ازش فاصله میگیره اینه که رفیقش هرچی میاد بهش التماس میکنه، میگه چرا ارتباط رو قطع کردی، بیا با هم باشیم، جواب رد میده. یعنی یه مرحله بالاتر از مرحله سه که گرچه او طلب میکنه و اقبال میکنه رفیقش به سمت او، اما این ازش فاصله میگیره. ضرر پنجم، کم کم شروع میکنه پشت سر او حرف میزنه، تکلم به گونه ای که آبروی اون شخص که کینش رو به دل گرفته آبروش رو میخواد ببره. حالا این تکلم گاهی وقتا غیبته، یعنی میاد بدیهایی که او داره دو میگه، وقتا شیطان بیشتر سوارش میشه، به دروغ یه بدیها رو نسبت به او میده که اسمش رو تهمت میگذارن، و خلاصه به یه کثافت‌های اینطوری ممکنه شخص دچار بشه به خاطر کینه. ششم، کم کم ممکنه به استهزا و مسخره کردن او اقدام بکنه به خاطر کینه‌ای که از او داره، مسخرش میکنه. نوای او رو میاره، مثلا اون سخنرانی کرده این رو کینه ای که داره، مثلا ادای سخنرانی، ادای مداحیش رو نمیدونم، ادای معلمه، مثلا معلمه این ادای او رو در میاره، از رو ناراحتی یا غیظ و خشمی که داره مسخرش میکنه. ضرر هفتم، خدا نکرده کم کم میرسه به فحش دادن و ضرب زدن، گاهی کم کم ممکنه به بحث آزار رسانی دوچار بشه. هشتم، میرسه به این که اگر رحمشه دیگه صله رحم نمی کنه به خاطر کینه مون. اگر بدهکار به این رفیقشه دینشو نمیره ادا بکنه. اگر مظلمه‌ای به گردنشه باید برد حلالیت ازش بطلبه، چون کینشو به دل داره نمیره ازش حلالیت بطلبه. گاهی زن و شوهرها اینطوری هست، خلاصه نگرانه، باید برد حلالیت بطلبه از دست خانومش یا از دست شوهرش، اما چون کینه اون به دل داره نمیره و کار میذاره به قیامت کشیده میشه. خب شما ببینید این هشت مورد رو چیا بود، چه ضررهایی داشت. حالا یه چیزی که ایشون نفرمودن، کمترین درجه و ضرری که شما تو این موارد دیدید اینه که نسبت به رفیقش یه احترام نمیگذاره، دعاش نمیکنه. قبلا دعا در حقش میکرد، تو نماز شب تو قنوتش استغفار برش میکرد، به فکرش بود، الان دیگه چون دلش گرفته دیگه دعاش نمیکنه. جلوش میرسه احترام بهش نمیگذاره، کمک ازش میخواد سوال ازش میکنه جوابشو نمیده، میدونم پشت سرش غیبتشو میکنن، این باید دفاع بکنه بگه نه همچین نیست، دفاع دیگه نمیکنه. خلاصه به خیلی مشکلات انسان دچار میشه. اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المؤمنو لیس به حقودن، مؤمن هیچ وقت کینه توز نیست. تو بعض احادیث هم دیدم که امام علیه السلام می فرمان مؤمن ممکنه تو جلسه نسبت به کسی تو هر زدنها برخوردها کینه ای رو نسبت به کسی پیدا بکنه، اما وقتی از جاش پا میشه کینه ها رو میگذارد و میره. یعنی با جدایی شخص از رفیق کینه ها از بین میره. مؤمن اگرم کینه پیدا بکنه، کینش فقط تو همون مجلسی است که نشسته، وقتی بلند میشه دیگه تمام شد، دیگه اصلا فراموش میکنه. اما آدمی که مؤمن نیست به عکسه، تازه وقتی پا میشد میره شروع میکنه پشت سرش حرفای بیشتری میزنه. خب حالا این هشت مورد رو از فرمایشات مرحوم فیض خدمتتون گفتم، در 12 مورد دیگه هم خدمتتون میگم دیگه، اینا رو سریع ازش رد بشم. آثار بدی که این کینه برای انسان داره و در واقع معالجه علمی است که ما از این راه ها وقتی فکر این زشتی ها رو بکنیم یک تصمیم جدی میگیریم برای این که دیگه کینه مؤمن تو دلمون هیچی نباشه. یکی از آثار بدش تفرقه هست. امسال که توسط رهبر معظم انقلاب سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی مطرح شده، یکی از جایی که باعث تفرقه بین گروه ها میشه، بین افراد میشه، همین کینه است. چون کینه با یه شخص دیگه داره حاضر نیست کنارم باشون، حاضر نیست با هم همکاری بکنن. دو تا مرکز فرهنگی کانون فرهنگی میبینید حاضر نیستن کنارم بیان، حتی توی یه مسجد هم دارن کار میکنن. میگه نه اون ما با اونا دوتا هست. خب برای چی دوتا؟ خب برید یک تقویت میکنید هم بیار. یکی از ضررهایی است که امروزه دوچارش خیلی هستن افراد که به ذهنم میرسد جا داره روش حرف خیلی زده بشه، من فرصت نیست روش صحبت خیلی بکنم. دیگه از آثارش اینه که کینه هیچ وقت تو دل مستتر نمیمونه. کینه مثل بذر میمونه، بذر را تو حالت اولیه ممکنه شما بریزید زیر زمین، اما یه روزی هم سرش از دیر زمین در میاره میاد بالا، کم کم بعدم میوه هم میده، مشخص میشه که اصلا چی بوده این زی مشخص. کینه اینطوری ممکنه تو دل یه زمان مستتر باشه، اما یه زمانی هم یه بروز میکنه و اون وقت که بروز کرد که قبلا تو بحث خش گفتم خش یکی از نتایج بدش اینه که آنچه تو دل مستتر بوده سو دیگه بیرون میریزه. در نتیجه بیرون آمدن معایب فردی یکی از آثار بدش. کینه درد درونی روحی شخص، کینه محل پخ شدن غضب، رسم و روش حسودانه، اصلا خلق حسود کینه است، پسترین خلق کینه، ازش عنوان پسترین خلق ازش یاد شده. کینه آتش پنهانیست که هیچ وقت خاموش نمی شود مگر به مرگ یا به پیروزی بر طرف مقابل. کینه رأس العیوب، کینه اسلحه شر و شروره، سبب فتنه هاست. کینه مشغولی قلبه، این مشغولی قلب خیلی میدونی به انسان ضرر میده، یعنی همینطور دلش مشغوله. جوان میره دیدن مادرش، مادرش شروع میکنه کینه داره نسبت به یه شخصی از خوش قوم ها، شروع میکنه داره هرچی به مادرت که مادر خب بعدی یه هفته من اومدم یه سری به شما بزنم که غیبت کسی نکن. مادرش میگه اگه درد دلم برای تو نگم پس برای کی بگم؟ یه هفته سپاس از تو هم حالا هم تو هم اومدی میگه نگم. خلاصه میگه یه هفته فکرم مشغول است، منتظرم تو بیای. این مشغولیت دل باعث میشه که حالا ضرر بعدیش یکیش اینه که دیگه حضور قلب تو عبادت انسان نداره، به خصوص تو نماز. نماز که انسان باید معراجش باشه، با خدا حرف بزنه، وایستده اما دلش پر از کینه است، همینطور مشغول است نسبت به اون شخص. این فراغت قلب شما میدونید خیلی ارزشه، فکر انسان باز باشه، آزاد باشه تا بتونه راحت با خدا انس بگیره. این فراغت فکر خیلی مهمه و یکی از چیزی که فراغت رو میگیره کینه است. حالا چیزی دیگه هم هست، یکیش اینه. کینه زیاد قلت عتابه و به عکسش، اگر کثرت عتاب شد قلت کینه هست. مثلا انسان 10 تا بعدی از یکی سی دیده، اگر عتابش یکی باشه یعنی یکش رو سرزنش بکنه، 9 تا دیگهش کینه میشه. پس قلت عتاب کثرت کینه هست. به عکسش اگه کثرت عتاب باشه، یعنی از 10 تا عیبی که من میبینم 9 تاشو بهش بگم ایراد بگیرم، و اگه ایراد گرفتم دیگه تو دلم چیزی نیست. کثرت عتاب نتیجهش قلت کینه هست، یکیش میاد تو دلم. وقت تو روایت داره، خوب دقت کنید، بحثای روانشناسی خیلی مهمه اینا، که اگر انسان امرش دائر شد بین این دو چیز که آیا کینه یه شخص رو به دل بگیرد یا عتاب بکنه، میدوند اگه هیچی نگفت کینش تو دله، اگه گفت دیگه تو دلش نیست، گفته دیگه. تو این موارد دستور اینه که عتاب بهتر از حقد و کینه است. این تو روایت هم اومده و نکته خیلی مهمی رو به ما داره یاد میده. گرچه عتاب هم بده، یعنی انسان باید خودش رو معالجه کنه، اصلا دنبال این نباشه بخواد به کسی گیر بده، سرزنش بکنه، اشکال بگیره به یه شخصی، چون عتاب زیاد اثر وضعی بدی داره. اما علایال اگه هم داره بین این دو چیزه، میگه بگم یا نگم، بگم یه اشکاله چون عتاب کردم، نگم کینه میشه. فرمود العتاب خیر من الحقد. کینه قصه متضاعفه، کینه در وجود کسی که است دارای نفس معذب و کمترین راحتی رو داره. انسان‌های کینه‌توز اخوت و برادری ندارند، یعنی اطمینان به برادریشون هم نمیشه کرد. بدترین دوست آدم کینه‌توزه. به راحتی انسان آدمای کینه‌توز رو از دست میده. کینه غم دائمی و افسردگی دائمیه. خب این موارد هم خدمتون عرض کردم از باب معالجه علمی. و اما چه چیزایی باعث کینه میشه؟ خیلی چیزا باعث میشه، اما 4-5 نکته شو خدمتون اشاره میکنم. یکی کثرت عتاب، هی سرزنش به دیگران کردن باعث میشه که کینه میره تو دل اون شخص. انسان فطرتاً ناراحت میشه، لذا به خصوص زن و شوهر تو بحث خانواده باید خیلی دقت بکنه، زیاد به همدیگه عتاب نکنن. تو تربیت اولاد شایسته نیست زیاد عتاب بکنی. خدای متعال با ما همین کار کرده. آیه 30 در سوره شورا میفرماد و یعفو عن کثیر و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. یعفو عن کثیر یعنی آنچه که مؤاخذتون نمی کنه به گناهانی که انجام میدید این خیلی بیشتره. خب خدای متعال اکثر اشتباهات ما رو صرف نظر میکنه دیگه، ما هم با دیگران همینطور باشیم. پس کثرت عتاب سبب کینه دیگران میشه. یکی دیگه تحمل نکردن نصیحت دیگران. دیگری میاد هی مرا نصیحت کنه، یک تحمل میکنم، میپذیرم، تشکرم میکنم. خب اما انسان اگه تحمل نکرد کم کم یه بار دو بار ممکنه تحمل، اما از اون وقت که تحمل نکرد باعث کینه مستتر میشه، یعنی تو دلش کینه ناصح رو به دل میگیره. دیگه از اسباب کینه غضب است، عصبانیت است، زمانی که انسان عاجز از انتقام باشه. و همچنین از اسبابش حسادتی که اشاره کرده. خب و اما علاج برای کینه، معالجاتشو بررسی میکردم به ذهنم رسید تقسیم بکنیم. یه کار جدیدی حالا به ذهنم رسید که دیگه این تو کتب اخلاقی نیمده، و اون اینه که معالجه کینه از خودمون یا از دیگری. دو سبک معالجه داریم. خودمون کینه به دل داریم، چطوری معالجه کنیم؟ دیگری نسبت به ما کینه داره، چیکار کنیم کینه اون رو برطرف بکنیم؟ حالا اول معالجه کینه خودمون رو عرض میکنم. عرض شد که 4 مورد. یکی مراقبت کنیم از خشم خودمون. راهی مراقبت از خشم رو قبلا گفتیم. اگه مواظب باشیم انسان عصبانی نشه دیگه این خیلی از بحث کینه دور میشه. مراقبت از خشم، مراقبت از حسادت. سوم تمرین بکنید عفو و صفح را نسبت به کسی که کینه داره، سعی کند عفوش بکنه. البته راهش حالا بعد میگیم چطوری. وقتی انسان عفو کرد کم کم کینه او هم از دلش میره. چهارم رفتار نیکو بکنه در عمل با همون شخص محقود، همون که نسبت بهش کینه داره، سعی کنه جلو پاش بلند شه، احترامش بذاره، دست بهش بده، تو صورتش تبسم بکنه، از شاید احتیاجاتش رو برطرف بکنه و این چیزا. پنجم مال در غیابشه، در غیابش هم ذکر خوبی های او رو بکنه، خوبی هایی که داره سعی کنه این رو مرتب بیان بکنه و همچنین دعا در حقش بکنه. و اما علاج دیگران، دیگری به ما کینه داره، چطوری اینو معالجه بکنی؟ یک پذیرش نصیحت از دیگران بکنه. اون کسی که به ما کینه داره بالاخره میاد یه نصیحت به ما بکنه، زود بگیم چش. وقتی پذیرفتیم این باعث میشه کینه او از بین بره. دوم قیافمون نیکو باشه، حسن قیافه، تبسم در چهره باعث میشه کینه خیلی افراد از بین بره. اینو سعی کنیم اصلا عادتمون باشه و مؤمن همیشه اینطوره. بشره فی وجهه، آدم هایی که در چهره تبسم میکنن کمتر مورد کینه دیگران واقع میشن. سومین راه کندن کینه از دل خود ماست. اینا یه روایت من فقط باش برخورد کردم، خیلی نکته جالبی هم هست. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اگه میخواید دیگری کینش نسبت به شما کنده بشه، شما کینه او رو اگه به دل داری اینو از دلت بکن. کندن کینه باعث شد کینه او هم کنده بشه. حالا ارتباط این دو چیه؟ اینا باید روانشناسا بشینن اینا رو بررسی بکنن که چیه. معلومه وقتی که من کینه دارم نسبت به دیگری، تو ظاهر باش برخورد بد میکنم دیگه، گفتم احترام بهش نمیگذارم، بهش نگاه نمیکنم، حسادت دارم، پشت سرش غیبت کنم، گاهی ایزار زدن، فوش، این چیزا. وقتی کینه رو کندم برخوردم خوب میشه با او، برخورد خوب من با او باعث میشه کینه او هم نسبت به من از بین بره. خب چون ماه مبارک رمضانه، در پایان این روایت اشاره کنم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در هر شبی از شبهای ماه مبارک رمضان فرشته ای بشارت میده که تمام گناهان معصیتکاران همه مغفور است، بخشیده میشود، مگر دو انسان. یکی انسانی که با شراب افطار میکنه، دوم انسانی که کینه برادر مؤمنش به دلشه. پناه میبریم به خدا. روایتش جلد 13 مستدرک الوسائل صفحه 146 هست. خب در دعای ندبه، بحثی که داشتم خدمتون جمع میکردم، به ذهنم میرسید ذکر مصیبت رو اینطور وارد بشن. تو دعای ندبه داریم که امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ ها وقتی که میرفتن با دشمنان مبارزه میکردن، یه سری از این دشمنان کینه امیرالمومنین علیه السلام رو به دل گرفتن. احقادن، احقاد جمع حقد دیگه، همین کینه. احقادن بدریه، یه سری کینه های مال جنگ بدر بود. و خیبریتن و حنینیتن و غیرهن. تو هر جنگ بالاخره دشمنان یه آسیبای میدیدن، کینه های از آقا به دل گرفتن. اما آقا برای خدا اقدام کرده بودن، ولی که اونا کینه به دل گرفته بودن. چیکار کردن؟ وقتی که پیامبر از دار دنیا رفتن، این کینه ها ظاهر شد، آشکار شد. خیلی به امام اذیت کردن، آزار کردن، کینه هاشون اونجا آشکار شد. و یه جمله دیگه بگم، متوجه شدید کدوم مصیبت رو میخوام بخونم؟ اهل بید علیه مسلم برای این مصیبت که امروز میخوام بخونم خیلی گریه کردن. یعنی خود امامان هر وقت به یاد این مصیبت میفتدن گریه میکردن، اشکشون جاری میشد. و اون لحظه ای بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت درب خانه اومدن. یک روز از رحلت پدرشون گذشته بود. ببینید یه آدم داغ دیده، پدرش فوت شده، مردم خب میان نه یه رو دو روز تا یه هفته میان مرتب تسلیت میگن دیگه. اومدن پشت در بخانه، بلکه اینها حیا کنن، دست از تعرضشون برداره. اما اون مخالفین تصمیم خودشون رو گرفته بودن. اول گفت درب خانه را آتش میزنیم تا راه باز شود بریم داخل خانه، امام را به مسجد ببریم بیعت کنه. هیزم آوردن، درب آتش زدن، اما تو اسماء سوخته شدن یه فکر شیطانی دیگری به ذهنش رسید و اون وقتی بود که صدای دختر پیامبر رو شنید. پشت درب خانه حضور داره، آنچنان لگدی به در زد. خودش تو نامه ای که بعدن برا معاویه نوشت عمدن من این کار رو کرده، کینه هایی که از سالها تو دلم بود رو اونجا خالی کرده. اما گفت معاویه جد خالی بود، اما ضربه ای که وارد کرده اصابت کرد به پهلوی حضرت. تو را طاقت نباشد از شدیدت، شدیدت که ای بود مانند دیدت. فرزند اون از سخت شد، پهلو شد آسیب دید. یه وقت صداشون بلند شد، فزه بیا مرا بگیر، به خدا فرزندم سخت شد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به.